ساعت 16 به وقت تهران، شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 30 مرداد سال 1401 خورشیدی برابر با 21 آگوست سال 2022 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و تا 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه شنبه در یک برنامه تلویزیونی درباره برخی هنرمندان گفت با کسانی که به گفته او خلاف منافع ملی اقدام کنند مسامحه نخواهد شد. محمد مهدی اسماعیلی با دفاع از عملکرد وزارت تحت هدایتش هنرمندانی را که با آن برخورد می شود را به صحبت علیه مردم ایران یا دفاع از تحریم متهم کرد.
و داریم قانون رو کاملا اجرا میکنیم. اگر بر اساس قانون بایستی به کسی اجازه کار ندیم، حتما اجازه کار نمیدیم.
اشاره آقای اسماعیلی به قانون در حالی است که با انتشار گزارش‌های درباره تهیه فهرست هنرمندانی که از فعالیت منع خواهند شد، ترانه علی دوستی بازیگر به نام سینمای ایران در حساب اینستاگرام خود نوشت قانون حق گرفتن شغل از کسی که مجرم شناخته نشده را نمی‌دهد. هفته گذشته منابعی به رادیو فردا گفته بودند که مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعداد قابل توجهی از سینماگرانی که در ماه‌های گذشته بیانیه‌هایی در انتقاد از تحولات سیاسی و اجتماعی اخیر را امضا کرده بودند را احضار کرده و از آنها خواست امضاهایشان را از این بیانیه‌ها پس بگیرند. تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران روز یک شنبه در رقابت‌های جهانی که در بلغارستان در جریان است موفق شد مقام قهرمانی را از آن خود کند. در جریان این رقابت‌ها ایمان محمدی در 63 کیلوگرم مدال طلا را کسب کرد و ابوالفضل چوپانی و فردین هدایتی در وزن‌های 87 و 130 کیلوگرم مدال نقره را دریافت کردند. بنابر گزارش‌ها تیم ایران هنوز می‌تواند در 5 وزن دوم که امروز برگزار می شود تو مدال طلای دیگر و 3 برنز به دست بیاورد و حتی در صورت شکست همچنان پیش از اوکراین و جمهوری آذربایجان در رده نخست این رقابت ها قرار بگیرد. تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران نیز در این رقابت ها مقام قهرمانی را کسب کرد. با پیشبینی وقوع رگبار شدید در استان تهران، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از شهروندان خواست از صعود به ارتفاعات و حضور در بستر رودخانه ها پرهیز کنند. پدرام قوجانی رئیس مرکز عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به خبرگزاری ایسنا گفت در ساعات عصر و شب یک شنبه احتمال بروز مخاطراتی چون رگبار، رعد و برق، وزش باد شدید و همچنین تگرگ وجود دارد. در پی بروز سیل اخیر در تهران و نقاط مختلف ایران که ده ها کشته بر جای گذاشت، ناظران از نبود سیستم هشدار و عدم اطلاع رسانی دقیق مقام های این حوزه به شدت انتقاد کرده بودند. بهزاد نبوی رئیس جبهه اصلاحات در نامه خطاب به رئیس قوه قضایی خواستار آزادی مصطفی تاج‌زاده شد. آقای نبوی در این نامه با اشاره به اینکه دلایلی برای ادامه بازداشت آقای تاج‌زاده وجود ندارد، خواستار آزادی او و رسیدگی به اتهاماتش بر مبنای قانون رسیدگی به جرایم سیاسی شده است که باید در دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه برگزار شود. مصطفی تاج‌زاده که از منتقدان صریح رهبر جمهوری اسلامی است، بیش از 40 روز پیش بازداشت شد. او به اتهاماتی از جمله به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی متهم شده و در اولین جلسه قرائت کیفرخواست به نشانه اعتراض از خود دفاع نکرد. فخرالسادات محتشمی پور همسر آقای تاج‌زاده روز شنبه خبر داد که برای اولین بار موفق به دیدار همسرش در زندان اوین شده است. به گفته او این فعال سیاسی همچنان در انفرادی نگه داشته می شود.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار. اما چکیده ای از اون چه در این مجله تقدیمتون میکنیم. نگاهی مفصل داریم به گفتگوهای احیای برجام.
اسرائیلی ها این احساس رو دارن که آمریکایی ها با گفتن اینکه ما در کنار شما ایستادیم و به شما اطمینان میدیم که منافعتون حفظ خواهد شد، در واقع اسرائیل رو خواب کردن.
یک سوء قصد پر جنجال در روسیه رو دنبال میکنیم. آیا مغز متفکر ولادیمیر پوتین هدف اصلی بوده؟
میدونیم که الکساندر دونگین به عنوان مغز متفکر و نظریه پرداز بسیار مطرح کرملین شناخته میشه. یک جنبش جهانی هم به نام یورو آسیا درست کرده که مدیریت این جنبش داره.
سخنان وزیر ارشاد در مورد ممنوع کار شدن تعدادی از هنرمندان رو هم بررسی میکنیم. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. مذاکرات احیای برجام متوقف شده. تهران پاسخ خود به پیشنهاد اتحادیه اروپا را هفته گذشته ارسال کرده و حالا همه طرف‌ها منتظر پاسخ ایالات متحده به این پیشنهاد هستند. واشنگتن پیشتر گفته بود که با این پیشنهاد موافق است، اما نظر این کشور به طور رسمی هنوز به اتحادیه اروپا ارسال نشده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با هانا کاویانی همکار رادیو فردا درباره این تحولات داشتم، ابتدا از رویکرد اسرائیل به این تحولات پرسیدم که بنابر گزارش‌ها به شدت در حال رایزنی با مقام‌های آمریکایی است. هانا کاویانی:
اونطور که نشریات اسرائیلی و همچنین وبسایت اکسیوس گزارش دادن، این گفتگوهای مقام‌های اسرائیلی با مقام‌های واشنگتن خیلی شدت گرفته. البته این گفتگوها خیلی هم عجیب نیست. مقام‌های آمریکایی در طول روزها و هفته‌های اخیر بارها به صورت عمومی درباره اینکه با متحدان خودشون درباره مذاکرات صحبت می‌کنند، اونها رو در جریان می‌ذارن، نگرانی‌های اونها رو می‌شنوند، ابراز نظر کرده بودند. اما شاید بشه گفت گزارش اکسیوس از چند جهت نکات جالبی داره، از جمله اینکه این گزارش به مسئله رقابت‌های داخلی در خود اسرائیل اشاره می‌کنه و دلیل مخالفت مقام‌های اسرائیلی با پیشنهاد اتحادیه اروپا در زمینه احیای برجام رو به این رقابت‌های داخلی اسرائیل ربط میده. میگه که اگر که برجام احیا بشه، موقعیت بنیامین نتانیاهو، یکی از بزرگترین مخالفان برجام 2015، تقویت میشه و آقای نتانیاهو ممکنه که با توسل به این ماجرا بتونه آقای لپید رو در انتخابات پیش روی در اسرائیل شکست بده و بار دیگه به قدرت در اسرائیل برگرده. همچنین اکسیوس به مسئله رویکرد اسرائیل به پیشنهاد اتحادیه اروپا میگه که این کشور معتقده که این پیشنهاد فراتر از اون توافق 2015 بوده، اگرچه که اسرائیل با همون توافق 2015 هم مخالف بود. اما در مجموع چیزی که در مخالفت اسرائیل ما از این گزارش متوجه میشیم این هست که مقام‌های دولت کنونی در اسرائیل که می‌دونیم به نوعی یک روند گذار رو حالا تا انتخابات شاهد هستیم، این مقامات به شکلی که ما سال 2015 شاهد بودیم رفتار نخواهند کرد در صورت احیای برجام و به طور خصوصی تری مخالفت خودشون رو به گوش مقام‌های دولت جو بایدن در آمریکا خواهند رسوند و اون اختلافی که به صورت عمومی شاهد بودیم در دوران اوباما و نتانیاهو رخ نخواهد.
در این میان و در روزهای اخیر جزئیاتی هم درباره توافق از طرف رسانه‌ها منتشر شده. نگاهی به این جزئیات داشته باشیم و همینطور واکنشی که تهران به اون داشته.
درسته، در تهران واکنش‌ها خیلی، شاید بشه گفت، در نقاط مختلف میتونیم شاهدش باشیم. یکی روند کاهشی است که مثلا در قیمت بازار ارز و طلا در ایران شاهدش بودیم که این رو بسیاری مرتبط میدونن با انتشار چنین اخباری. برخی از اخباری که شایع است، برخیش جزئیاتی گفته میشه که جزئیاتی است از توافقی که البته کسی همون رو به صورت رسمی تایید نمیکنه. حالا مثلا وبسایت نور نیوز وابسته به شورای عالی امنیت ملی در ایران، نهادی که مسئول این مذاکراتی هست که در ماهای گذشته جریان داشته، میگه که این متن و صوت منتشر شده منتسب به علی باقری در روزهای گذشته غیر مستند. در این حال نور نیوز میاد راجع به مخالفان احیای برجام حالا صحبت میکنه، به نوعی خود رو مدافع برجام نهادیست به حال شورای عالی امنیت ملی و همین وبسایت خبری نور نیوز ماها در نقد و مخالفت با برجام نوشته، اما حالا مخالفان برجام در داخل از ایران رو افراطیون سیاسی میخونه و میگه که این افراد مخالفت میکنن در حالی که دولت تصمیم گرفته مثلا در حوزه اطلاع رسانی نوع دیگری برخورد بکنه در مقایسه با دولت حسن روحانی و نمیخواد زیاد روی مسئله برجام مانوف بده که آینده اونچه که در دولت ابراهیم رئیسی گفته میشه که اقتصاد مردم و کشور رو گره نزنن به برجام، در حالی که به هر حال میبینیم که تلاشایی میشه برای احیای این توافق. در هر حال اونچه که ما میدونیم در این لحظه و در این مقطع در ارتباطی که با وزارت خارجه آمریکا و اتحادیه اروپا داشتیم این هست که هنوز پاسخ و واکنش ایالات متحده به اتحادیه اروپا ارسال نشده و گمان زنی های هم که درباره این پاسخ میشه متفاوت است. از طرفی گفته میشه که آمریکا با این پیشنهاد موافقت میکنه، از طرف دیگه گفته میشه که این یک موافقت قطعی و 100% نخواهد بود و شاید احتمال مذاکره بیشتر وجود داشته باشه.
گفتگوی بود با هانا کاویانی. اما مقامات آمریکایی و اسرائیلی روز شنبه گفتند دولت جو بایدن در روزهای اخیر تلاش کرده که به اسرائیل اطمینان دهد احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام قریب الوقوع نیست و با اعطای امتیازات جدید به ایران موافقت نکرده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرنوش رام همکار رادیو فردا ساکن اسرائیل داشتم، ابتدا پرسیدم مقام‌های اسرائیلی در شرایط فعلی تا چه حد به گفته‌های آمریکایی‌ها اعتماد دارند. فرنوش رام:
به خاطر داری که آقای جو بایدن حدود کمتر از 2 ماه پیش در سفری بسیار پرطمطراق به اسرائیل آمد، مقامات اسرائیل بیشترین کوشش خودشون رو کردند که در جریان اون دیدار تمرکز رو بر مسائل ایران بگذارن. همگان به خاطر داریم که بیانیه‌ای با نام اعلامیه اورشلیم امضا شد که در اون آمریکا بار دیگه به صورت کتبی و سریع‌تر از هر هنگام دیگه تأکید بر این گذاشت که از اسرائیل و منافع اسرائیل در برابر هر نوع خطری از جمله تهدیدهای ناشی از ایران در زمینه‌های مختلف حمایت خواهد کرد. اما باز هم در همون دیدار بارها و بارها در حالی که مقامات اسرائیلی اصرار داشتند که آقای بایدن و دستیارانش از عبارت گزینه نظامی استفاده بکنند، چنین عبارتی به کار برده نشد. در طول هفته‌های بعد از اون سفر دیدیم که آخرین دور از مذاکرات وین برگزار شد. اسرائیلی‌ها این احساس رو دارن که آمریکایی ها با گفتن اینکه ما در کنار شما ایستادیم و به شما اطمینان میدیم که منافعتون حفظ خواهد شد، در واقع اسرائیل رو خواب کردن. بعضی ها حتی گفتن اسرائیل رو گمراه کردن، یعنی آمریکا اسرائیل رو بازی داده در این جریان و جزئیات رو به آگاهی اسرائیل نرسونده. خب اسرائیل بیشترین تلاش خودش رو کرد، در این زمینه ناکام موند. الان قرار هست که در همین روزهای حساس و سرنوشت‌ساز برای گرفتن تصمیم‌ها از سوی آمریکا، اسرائیل بار دیگه ایال کولاتا مشاور امنیت ملی دولت موقت اسرائیل رو راهی آمریکا بکنه. خود در رسانه‌های اسرائیل مرتب گفته میشه چه چیزی رو آقای خلاتا میتونه از آمریکا و کاخ سفید به دست بیاره که تا به الان اون رو کشف نکرده. در هر حال این تلاش‌های دقیقه 90 هست که در اسرائیل انجام میشه. مسلمه که توافق هسته‌ای جدید با ایران یک مسئله خارجی برای اسرائیل نیست، یک مسئله کاملا داخلی برای اسرائیل هم هست.
بنابراین این نکته‌ای که وبسایت آمریکایی اکسیوس و وبسایت اسرائیلی والانت مطرح کردن که این پیام‌های آمریکا باعث آرامش اسرائیل نشده درسته؟
بله، ببینید نویسنده این مطالب در والا نیوز و اکسیوس آقای براک روید یک جوان رسانه‌ای کارکشته هست که از خودش نمی نویسه، بیهوده نمی نویسه و غیر از اون رسانه‌های دیگر اسرائیل به نقل از مقامات بسیار بلندپایه که حتی احساس میشه که خود یائیر لپید بوده که عامل درج این گزارش است، تاکید کردند که اصلا دولت اسرائیل دغدغه خاطر عمیقی داره و هیچ اطمینان خاطری پیدا نکرده از پیام‌هایی که از آمریکا گرفته. در روزهای اخیر رسانه‌ها مرتبا به این مسئله پرداختن، نشست‌های زیادی در دولت و کابینه و نهادهای مختلف اسرائیلی برگزار شده، هر سیاستمدار کوچیک و بزرگی که پشت رسانه ها میاد مرتب به مسئله هسته‌ای اشاره میکنه، از این سخن میگن که آمریکا تونسته مانند زمان باراک اوباما اسرائیل رو در واقع از آخرین دور مذاکرات وین کنار بگذاره.
اکسیوس میگه یکی از دلایل افزایش حساسیت در اسرائیل نسبت به احیای برجام نزدیک بودن انتخابات پارلمانی در این کشوره. این تا چه حد درسته؟
این کاملا درسته. خب ببینید، سطح گرانی ها، تورم، هرچند که رشد اقتصادی بسیار خوبی اسرائیل حاصل کرده علارغم تورم، اما گرانی های فزاینده مخصوصا در سطح مسکن که حدود 18-19% در سال هست، واقعا در حالی که این مسائل برای عامه مردم اهمیت بسیاری داره، خب برای اینها راه حل فوری و ملموسی نمیتونن اینا ارائه بکنن. انتخاباتشون کمتر از چند هفته دیگر هست، معلوم هست، اونم در زمانی که رهبر اپوزیسیون آقای نتانیاهوه که کاملا مترصد بازگشت به قدرت هست و دولت کنونی با وجود برخی از دستاوردهایی که در طول یک سال اخیر داشته میبینه که این دستاوردها هم در حال هوا شدن هست و نتانیاهو کاملا از مسئله هسته‌ای ایران داره بهترین استفاده رو میکنه. بنابراین حاکمان دولت موقت هم بیشتر میکنن که بیشتر از نتانیاهو علیه هر نوع احتمال توافق هسته‌ای با ایران سخن بگویند.
گفتگویی بود با فرنوش رام.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
رسانه‌های روسیه روز یک شنبه 30 مرداد گزارش دادند که داریا دوگین، دختر الکساندر دوگین که به عنوان مغز متفکر پوتین و فیلسوف ملی‌گرای هوادار او شناخته می‌شود، در انفجار خودرو در نزدیکی مسکو کشته شده است. ناظران مسائل روسیه می‌گویند که دوگین مشوق ولادیمیر پوتین در به راه انداختن جنگ کنونی روسیه در اوکراین بوده است. او که بدون داشتن سمت رسمی مشاور آقای پوتین محسوب می‌شود، در غرب به عنوان یک مهره راست افراطی شناخته شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با تورج عطابکی، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند داشتم، ابتدا از جزئیات این رخداد پرسیدم. تورج عطابکی:
هرچند که خانم داریا دوگین اوا نامداریش و مدیون افکار و اندیشه های پدرش هستش، اما میدونیم که الکساندر دوگین به عنوان مغز متفکر و نظریه پرداز بسیار مطرح کرملین شناخته میشه. یک جنبش جهانی هم به نام یورو آسیا درست کرده که مدیریت این جنبش داره و اتفاقا دخترش داریا که به خاک افتاده تحلیلگر این جنبش بوده و این جنبش البته مبشر یک اندیشه کاملا التقاطی هستش از باورهای کلیسای ارتدوکس روس، ناسیونالیسم افراطی روس و همینطور و به ویژه ستیز آشتیناپذیر با تمام مواضع لیبرالی همسایگان غربی روسیه. به شدت اینها ضد لیبرال هستند و به شدت هم هراس دارند از اینکه افکار لیبرالی اروپا سایه خودشو بر بخشای غربی سرزمین پهناور روسیه گسترده. به همین خاطر به هر صورت اینها مبشر تهاجم روسیه به اوکراین بودن، تهاجم روسیه به گرجستان پیشتر از اون، و انتظار هم میرفت که به هر صورت در این ستیز بیپایانی که به چشم میخوره در حال حاضر جاری در روسیه، ستیز منظورم در حوزه فکر هستش، به هر صورت باید از این دست تلفات هم داشته باشیم.
میدونیم که داریا دوگینا یک روزنامه نگار برجسته بود که صریحاً از حمله به اوکراین حمایت میکرد و در یه مصاحبه‌ای که چند ماه پیش در ماه می صورت گرفت، جنگ رو برخورد تمدن‌ها توصیف کرد و از اینکه هم خودش و هم پدرش توسط غرب تحریم شدن ابراز افتخار کرد. این مواضع سخت و محکمی که ایشون داشت، به نظر شما ممکنه خودش رو هم به هر حال هدف این قتل قرار داده باشه یا واقعا هدف اصلی پدرش میتونسته باشه؟
خب همونطور که اشاره کردید، ایشون هم در اون سایت جنبش جهانی یوراسیا مینوشت و هم در اون سایت بین الملل جهان متحد مینوشت. اما خب یه دو جین ما روزنامه‌نگار اونجا داریم که از پوتین حمایت میکنند علیه اوکراین و تقاضا میکنن که متحدانی روسیه داشته باشه تا اینکه این جنگ رو تبدیل کنه به جنگ برای یک جهان تازه که از یک طرفش غرب با اندیشه های لیبرالی هستش و از یک طرف دیگه یوراسیا با ملغمه از باورهای آیینی و سیاسی و قومی و از این دست. اما به داوری من آنچه که به جد مطرحه در حال حاضر و تمام داده ها حاکی از اونه، هدف الکساندر دوگین بوده و نه دخترش. در لحظات آخر پدر و دختر تصمیم میگیرن جدا از هم سوار اتومبیل بشن. بنابراین به داوری من همچنان هدف الکساندر دوگین پدر هستش. و این هم همینجا اشاره کنم که کرملین رو به جد نگران میکنه که شخصی در حد الکساندر دوگین هدف چنین حمله های تروریستی قرار بگیره، چرا که هرچند که الکساندر دوگین جایگاه رسمی در نظام کرملین نداشت، ولی از پیوند و نزدیکی دوگین با پوتین بسیار بسیار داده ها داریم و شنیده ها داریم و به همین خاطر به داوری من مطمئنن پوتین رو نگران میکنه و کرملین رو نگران میکنه این حرکت تروریستی.
میدونید مواقعی که چنین اتفاقاتی رخ میده، معمولا بازار گمانه‌زنی ها هم تا حدی داغ میشه. به نظر شما احتمال اینکه خود آقای پوتین بنا به دلایلی از جمله این باتلاق وضعیت اوکراین خواسته باشه آقای دوگین رو حذف کنه تا کمی از این افراط گرایی در زمینه حمله به اوکراین کاسته بشه برای احیانا یک سری توافقات با غرب، میتونه چنین چیزی، چنین گمانه‌زنی احیانا محلی از واقعیت داشته باشه؟
به هیچ رو گمان نمی کنم، چرا که دوگین و سایه دوگین برای سیاست گذاری های کرملین همیشه لازم نیاز داره که یک صدای کاملا افراطی داشته باشه. دوگین پدر و دختر هر دو به جد هوادار سیاست تهاجمی روسیه بودند در برابر غرب و این نیاز پوتینه. اگر حتی قراره که با غرب هم سازش کنه، نمیخواد این صدا رو در حقیقت به حاشیه برونه و دوست داره که این صدا در روسیه شنیده بشه. هوادارانی داره به ویژه در رده های بالای نظامی و همه شواهد حاکی از اینه که خود دستگاه سیاست گذاری کرملین امکانات بیشماری در اختیار این جریان فکری قرار میده. همینجا اشاره کنم که این جریان فکری محدود به مرزهای روسیه هم نمیشه، در شرق اروپا، در مجارستان هوادارانی داره، در حزب آقای اوربان هوادارانی داره، حتی اگر اجازه بدید بگم که در ایران هم هوادارانی داره. در رده های بالای سپاه کسانی هستند که به نوعی از سیاست های یوراسیا که توسط دوگین و به اجراییت کرملین در حقیقت جاری شده حمایت می کنند و از این دست. نه، اگر بخوام یک کلام بگم، کرملین به داشتن چنین صدایی در مسکو نیاز داره و به هیچ رو تن به حذف این صدا نمیده.
گفتگویی بود با تورج عطابک.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
ما محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی با حضور در یک برنامه تلویزیونی از سازمان سینمایی ایران برای تهیه فهرست هنرمندان ممنوع شده دفاع کرد. آقای اسماعیلی گفته هنرمندانی که خلاف منافع ملی کار کنند یا علیه جمهوری اسلامی سخن بگویند ممنوع الفعالیت می‌شوند. وزیر ارشاد گفته هیچ فیلمی بدون اجازه اکران در داخل اجازه نمایش در خارج از کشور را ندارد. اشاره او به شرکت فیلم‌های ایرانی در جشنواره‌های خارجی است. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
کسانی که خلاف منافع ملی ما کار کنند، علیه مردم ایران برن صحبت کنند، اصلا توی این زمینه‌ها ما بنای عدول از قانون رو نداریم و داریم قانون رو کاملا اجرا می‌کنیم. اگر بر اساس قانون بایستی به کسی اجازه کار ندیم، حتما کار نیم، اجازه کار نیم.
این همه آن چیزی است که محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد درباره سیاست‌های وزارتخانه اش میگوید. ممنوع الفعالیت و برخورد با آنچه که او مخالف منافع ملی می‌داند. روی کردی که قرار است او را با همتایانش در دولت‌های پیشین که آنها را منفعل می‌خواند متفاوت کند. تفاوتی که می‌تواند به سانسور و توقیف بیشتر فیلم‌ها و ممنوع فعالیت شدن بازیگران بیشتری منجر شود. آقای اسماعیلی به صراحت خطابش را ستاره‌های سینمایی یا همان سلبریتی ها می داند.
دشواری کار ما در این حوزه همینه. با جریانات روبرو هستیم که صداهای بلندی دارن. صدای بلند افراد منفعل می کنه. من شرطم با همکاران خودم این بوده. ما اصلا قراره که از صداهای بلند نترسیم. اصلا اگه قرار باشیم ما هم توی این زمینه منفعل عمل کنیم، همون اشکال اولیه‌ای که گرفتم به وزارت فرهنگی که تحویل گرفتیم که یک وزارت منفعل بود به ما تسری پیدا میکنه.
مسئولان سینمایی کشور نگرانند که هنرمندان این عرصه حامیان مالی خارج از مرزهای جمهوری اسلامی بیابند و صدای بلندشان آنسو بلندتر هم شود. صدایی که در این دوره جشنواره کن به وضوح شنیده شد، ترانه علی دوستی بازیگر فیلم برادران لیلا.
وقتی همه چیز ممنوعه، یعنی شما از صبح که بیدار میشید دارید میجنگید، یعنی شما از لباسی که میپوشید برید سر کار تا موسیقی که گوش میدید وقتی که تو ماشین هستید تا اونجا روابطی که دارید با همکارانتون تا روابط شخصی که براتون به وجود میاد تا مسائلی که سر کار باید رعایتشون بکنین تا شب که میایین خونه، این یک مبارزه است با یه سری موانع که باعث میشه زیست شما حالت یا غیر عرفی یا غیر قانونی داشته باشه.
برادران لیلا به نمونه از سینمای طغیانگر تبدیل شده که نوید محمدزاده بازیگر مرد فیلم روی فرش قرمز روبروی دوربین ها همسرش را می بوسد.
زنم دوستش هم باشش و این چیزی که زنم
بوسه ای که چهل و اندی سال حتی برای همسران در فضای عمومی در فهرست ممنوعهای جمهوری اسلامی قرار دارد و کارگردان این فیلم سعید روستایی که با حمایتهای داخلی روش کرده حالا راه خودش را انتخاب می کند.
لیست سانسوری هم به ما دادن ولی واقعا من سانسور نخواهم کرد.
ظاهرا این بار تهدیدها قرار است عملی شوند تا جایی که بعضی را ناچار به توجیه گناه نکرده می کند و پیمان معادی بازیگر دیگر فیلم برادران لیلا بعد از این ماجراها در لایو اینستاگرام می گوید
چرا یه نفر نیست کنار ما که اینو به ما بگه؟ چرا یه نفر کنار ما نیست که به ما زنگ بزنه؟ چرا ما یه نفر نداریم، یه خط تلفن نداریم که اگر سوالی داشته باشیم، اگه یه رابطه، یک چرا ارتباط ما به کل با سازمان سینمایی و ارشاد و همه چی به کل قطعه؟ این قهره، این فاصله است، این چیه؟ میدونی نمیشه که تو یه سری هنرمند رو بفرستی اونجا یه سری کار بکنن منتظر باشی گاف بدن بعد بایستی بگی آقا تنبیه چند سال ممنوع کار کن. حالا نگفتن به ما، ولی منظور این که بذاری اشتباه بکنن بعد بیا تنبیهشون بکنی. خب این که مدیریت نیست، تو مدیر نیستی که، تو مبصری.
البته گرفتاری آقای اسماعیلی فقط آن سوی مرزها نیست، بلکه واکنش سینماگران به سرکوب اعتراضهای مردم آبادان با امضای بیانیه تفنگت را زمین بگذار نشان داد وزیر ارشاد برای منفعل نبودن راه دشواری دارد. هرچند امضا کنندگان این بیانیه تهدید شدند و کارگردانهایی مثل محمد رسولوف و جعفر پناهی دستگیر و زندانی. حالا هم قرار است فهرستی از هنرمندان ممنوع شده اعلام شود تا شاید ثابت کند آقای اسماعیلی منفعل نیست. هرچند مطالب دانیال معمار سردبیر روزنامه همشهری که ترویحاً از ممنوع فعالیت شدن ترانه علی دوستی و علی کریمی یا آنچه او سلبریتی ها میگوید حمایت کرده نشان میدهد ظاهراً ابتکار عمل دست مسئولان بالاتر جمهوری اسلامی است و محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد مجری فرمانهای آنها.
بله، گزارش شهریار سیامی رو میشنیدید. به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.